سخنرانی دکتر عبدالکریم سروش تحت عنوان ماهیان دریای حق ایراد شده در شهریور ماه 1385 در مشهد.
از اینکه بنده رو نوازش کردن اونجا آمدن و اکنون هم نشستن و وقتشون رو با بنده سپری میکنن جای سپاس مضاعف دارد. البته یک نکته هم گفتنی است و اون که جناب آقای آمری شامونه ها رو مجانی هم به بنده نمیدن و بنابراین هر وقت خلاصه نهاری اطعامی است اکرامی است به دنبالش آب میدهد اما گلاب میگیرد اشکال نداره. به هر حال این هم از باب لطیفه و مزاح بود. به هر حال ایشون گفت هر چه اون خسرو کند شیرین کند، همه کارهاشون نیکوست و مفید است و موجب خیر و برکت است و برخواسته از نیکخواهی و شفقت است. امیدوارم که خداوند هم به ایشون پاداش نیک بده، هم به خواهران و برادران گرامی که در این جمع حضور دارند. اگر شما محبتی بفرمایید و اجمالا دوستان رو معرفی کنید ما آشناتر بشیم و بعد گفتگو
بکنیم. جناب دکتر، شاید فکر میکنم 10 سال پیش بود یا شاید بیشتر که اولین بار جلسات مثنوی خوانی بود که همون مثنوی معروفی که حضرت عالی مقدمه ناشو نوشتید و خلاصه جایگاه خاصی داره، باعث شد که این جمع تشکیل بشه. جناب آقای ترابیان در خدمتشون بودیم برای مطالعاتی که تیم اونجا داشتن و خلاصه ما هم که اکثرا بچه ها یا دانش آموز بودن یا دانشجو بودن و خلاصه سبب خیری شد که شروع کنم تو این حوزه و با مثنوی خوانی. در ابتدا کم کم تو حوزه‌های فکری و اندیشه‌ای و فضاهای سیاسی اون زمان و بعد صاحبش بعد از اون خرداد یه مقدار گسترده‌تر فعالیت کردن و خدمت معتاد شما هستم الان به عنوان مجموعه مؤثر توی حوزه‌های سیاسی و اجتماعی در سطح استان. مثلا اگر از آقای آملی سوال کنید ایشون کاملا در جریان همه قضایا هستن، نقش ایفا میکنن و اینا همه رو مدیون اون اندیشه جلال حضرت عالی و دوستان دیگه ای که توی این حوزه فعالیت کردن هستن و واقعا شاید اگه مقدمتا قرار بود صحبت کنیم حتی همین قدم نمیتونستیم راحت باشیم، چون احساس خاصی داریم، یک احساس غرور و افتخار خاصی که در محضر شما هستیم و اینقدر نزدیک با هم صحبت میکنیم. به هر حال ما خیلی خوشحالیم و بیشتر احساس میکنیم که نیاز داریم به صحبتهای از اصحالی استفاده کنیم و امیدواریم که ما رو به فیض برسونید و بعد من کنیم.
خب بسیار خوب، خیلی خیلی عالی بود. من خبر نداشتم واقعا از این که در یک چنین جمع پر از روشنایی هستند برادران و خواهران گرامی که بخت و اقبال یارشون شده و شکار مولانا شدن و عمری رو مدتی از عمرشون رو با اون بزرگوار سپری کردن و بر سر سفره او نشستن و از متاع روحانی او برگزیدند و برگرفتند و جانشون رو روشن کردن، گوهر جان رو فردهی بخشیدن. از این طریق ما خب احساس رابطه نزدیکتری هم میکنیم، چون بنده هم اهل همین بضاعت هم انشاءالله و روزگاری رو با همون بزرگوار سپری کردیم و لذا هم زبرانی انشاءالله برقراره. نمیدونم در خاطر و دل دوستان چه میگذره و من چه باید عرض بکنم، چون که به هر حال این آشنایی که شما دارید خب قدرش رو میدارید، چیز فوق‌العاده است. از تمام کره زمین و در طول تمام تاریخ واقعا ایرانی ها هستن که ظاهر به کتاب مثنوی شدن، یعنی این هدیه رایگان از طرف خداوند به این ملت به این قوم داده شده، گرچه که جسم مولانا در جای دیگری مولدش هم در جایی بوده که اکنون ایران نامیده نمی شود، جزء ایران محسوب نمی شه، ولی حقیقت مولانا که همون حکایت حال او و سخنان اصلی او که حاصل تجربه بلند عمری او با ما و در میان ما زیست میکنه و ما با او معاشریم و محشوریم و این واقعا کم نعمتی نیست. من بزرگان مثنوی شناس در جهان کم ندیدم، در اروپا، در آمریکا، در ترکیه و در جاهای دیگه. حقیقتاً به دلیل این واسطه و حجابی که از نظر زبان بین اونها و مثنوی هست، خیلی سخت و دیر میتوانند به روح این کلام نفوذ کنند و عمق معانی و معارف رو دریافت کنند. ما به طور خیلی رایگان آگاه از زبان فارسی هستیم، این گنج شایگان هم که در اختیار ما و میتوانیم به راحتی از او تغذیه کنیم. حالا اگر کسانی خودشون رو محروم میکنن و قدر این اثر آسمانی و الهی رو نمیدانن، این رو باید از محرومیت خود اونها حساب کنن و الا همه چیز آماده است و از هر جهت میتوان بهره برد. حالا از میان این مجموعه کوچک روی کره زمین که ایرانیان باشند که دسترسی به این گنج دارند، باز که مجموعه خیلی کوچکتری هستند که کوشیدن که این دسترسی رو از بالقوه به فعل برسانند و بر لب این جوی بنشینند. به خاطر دارید که مولانا میگوید که این بگو که ناطقه جو میکنند تا به قرنی بعد ما آبی رسند، گرچه هر قرمی سخن آری بود لیک گفت سالکان یاری بود. او خودش رو در حکم یک زارعی میدانست که بیل به دوش داره و زمین رو میکنه و چشمه رو میشکافه و جوی رو میگوشانه و پیشبینی میکرد و میدید که بعدها آیندگان بر لب این جو خواهند نشست و از این جو فراغت و فراغت خواهند گرفت، تغذیه خواهند کرد، سیرابی خواهند گرفت و خودش رو آبیاری کننده و سیراب کننده مزرعه های بعدی می دانست که در قفای او و پس از او و به دنبال روان کردن این جو پدید خواهند آمد. باز به یاد دارید که مولانا در مثنوی خودش رو یک سقا معرفی می کنه، گر شوم مشغول اشکال و جواب تشنگان را کی توانم داد آب. به یاد دارید وقتی که کشیده می شود به بحث‌های کلامی، سوال و جواب‌های معضلی که هیچگاه هم جواب نهایی پیدا نمی کنه، اونها پیش میاد به اقتضای حال. خب مولانا مفتی بود، متکلم بود، دوره‌ای رو در حوزه‌های علمیه سپری کرده بود، با مباحث فقهی کلامی غیره آشنا بود، ذهن بسیار پرهوش و وقادی هم داشت و وارد این بحث ها که می شد می تونست دست بلاغت از آستین حکمت بیرون بیاره و داد سخن بده، اما خیلی زود ترمزها رو می کشه و به خودش می گفت و به مخاطبینش می گفت. می گفت کار من ورود در صحنه منازعات نیست، کار من جنگاوری و جنگجویی نیست، هم از این که پیروزی با من باشه یا با دیگری، اصلا من وارد این گرد و غبارهای برخواسته از میدان جنگ نمیشم، کار من سقاییه، کار من این که آب به تشنه ها بدم. من اگر بخوام مشغول این جنگ رو جوابها بشم، چنین گفتند و چنان گفتند و غیره، و بخوام هر کسی به سر جای خودش بنشونم و جواب هر کسی کف دستش بذارم، پس با تشنه ها چه کار بکنم؟ پس کی برسم به اونا آب بدن؟ پس کی اونا را از تشنگی برهانم؟ لذا خیلی زود مولوی هم چنان که دیده اید دو جا خیلی زود ترمزار می کشه. یکی وقتی وارد جدال های کلامی میشه، خیلی به سرعت به خودش نهیب می زنه و هشدار می ده، خویشتنداری می کنه و با همین فلسفهی که عرض کردم، با همین تحلیل میگوید که کار من این نیست، وظیفه من این نیست و من تکلیف دیگری به عهده دارم، اما باید تشنگان رو آب بدم. این یه جاست. یه جای دیگه هم کجا جایی که وارد به قول غزالی علم مکاشفه میشه، یعنی وارد بیان پاره از اسرار میشه، جایی که به قول اون شاعر هندی من به جایی میروم کانجا قدم نامحرم است، قدمش یه جایی میذاره که قدم در اونجا نامحرم، یعنی پا رو اونجا ها نباید بذاره، زبان رو برای اونجا ها نساختن، اساسا بار بیان اون مفاهیم رو نمی کشه، ظرف تنگی و اون مظروف رو در خود نمی گنجانه، جا نمی کنه. در اون جهان خیلی زود لب ببند و چه فصاحت دست داد، ختم کن و الله اعلم به بشار، بر کنار بامی ای مست مدام، پس بنشین یا فرو دان و سلام. گر بگویم زان بلغزد پای تو، ور نگویم هیچ از آن وای تو، ور بگویم بر مثال صورتی، بر همون صورت به کسی ای فتی، نطفه ها چون تیغ پولاد هستی، گر نداری تو سفر با پس بروری، پیش این الماس بی اسپر میا، کس دریدن تیغ را نبود حیا، زین سبب من تیغ کردم بر غلاف، تا که کجخانی نخواند بر خلاف. ازاد به تعبیر خودش یه جاهای تیغ رو غلاف میکنه و این شمشیر رو که تا نیمه بیرون آورده دوباره در جای خودش میذاره و دوباره اون رو در غلاف میخوابانه، تا مبادا این شمشیر، این تیغ به دست یک راهزنی، به دست یک ناکسی به تعبیر خودش بیفته و او با این شمشیر فسادها به بار بیاره و فتنه ها برانگیزه. به همین سبب در اونجا هم زبانش رو میبنده و ادامه نمیده. در دو جا این کار رو میکنه، یه جا که احساس میکنه که از آب دادن باز میمانه، یه جایی هم که احساس میکنه که این آب ممکنه مزرعه خصم رو آبیاری کنه و به زیان دوستان تمام بشه. در اونجا هم البته جلوی رفتن آب رو میگیره. حالا که کلمه آب در میان اومد، به همون سبک مولانا که شیوهش ادایی، خب آب یک موجود خیلی عزیزی است مولانا و بی جهت هم نیست که خودش رو سقا معرفی میکنه، برای اینکه آب از نظر او نه تنها یک پدیده طبیعی، بلکه در این پدیده طبیعی باید به یک دیده تازه‌ای و از یک ارتفاع تازه‌ای نظر کنیم. نزد عارفان ما، گذشتگان ما و کسانی که قبل از مولانا هم می‌زیستند، آب عبارت بود از عرش خداوند و این را از قرآن گرفته بودند که خداوند جهان رو که آفرید در قرآن هست و کان عرشه علی الماء، تخت خداوند روی آب قرار داشت. یک پادشاهی رو در نظر بگیرید که تخت زده و روی تخت نشسته و سلطنت میکنه، اما پایه‌های تختش کجاست؟ روی آب. اینها تفسیر میکردن و میگفتن که منظوری نیست که تخت خداوند روی آبه و روی دریاست، روی چیه، تمام عالم وجود آب محسوب میشه و در واقع خداوند یه کار بیشتر نکرده و اون این استش که خالق آبه، همه عالم آب است و تخت سلطنت و حاکمیت الهی روی این آب نهاده شده، بر آب فرمان میراند و امواج و اون چه که در دل این آب است از آن خداوند است و نقشه خداوند در این جهان این بوده که آب بیابند. چرا میگفتن آب عرفای ما؟ برای اینکه میگفتن آب یه موجودی است از نظر اونا و در گذشت بسیط، یعنی مرکب نیست، امر واحده و وجود همون مثل آب میمونه. لذا آب نمادی بود، تمثیلی بود از اصل هستی که هستی را هم امر واحد بسیط غیر مرکب میدانستن. لذا وقتی که میگن که عرش خداوند روی آب بود، یعنی عرش خداوند با تخت سلطنت او بر روی تمام هستی زده شده بود و همه هستی زیر دست او و تابع او و مقهور او بودن و او فرمان روای کل هستی. اون وقت در دل این آب، این موجوداتی که ما میدانیم مخصوصا آدمیان، آدمیانی که به آب بودن این آب واقفن، اینا صفت ماهی پیدا میکنن بعد همینجاست که شما میبینید که ماهی یک نماد خیلی شریفی در مثنوی و مولانا هم علاقه به آب داره، هم علاقه به ماهی، نه اینکه ماهی رو سرخ بکنه و بخوره، بلکه اینکه ماهی رو ببینه و از ماهی یک درس‌هایی بگیره، از ماهی بودن. حالا عرض میکنم، اولا ارتباطی که مولوی با مسیحیان داشت علی الظاهر، این حدیثی که من میزنم، ارتباطی که مولانا با مسیحیان داشت، این ارتباط به او آموخته بود که ماهی سمبول عیسی است. در کلیسای کاتولیک مسیحی و در میان ارتدکس ها ماهی سمبول حضرت عیسی است، برای اینکه نام عیسی را که به یونانی شما می نویسید نوشتش شبیه همون کرایست میشه، یعنی عیسی. بنابراین گاهی که می گفتن ماهی، غرضشون عیسی بود. احتمال زیاد مولانا به این معنا واقف بود به دلیل ارتباطات زیادی که با مسیحیان داشت. در شهر کنیه که زندگی می کرد کلیسای بزرگی بود، صومعه هایی بود که مسیحیان در اونجا اقامت داشتن. می دانید مولوی نزد اونها می رفت، گاهی شبها پیش اونها اقامت می کرد و با اونها گفتگو می کرد، از اونها چیز یاد می گرفت، اونها چیز یاد می داد. اخلاق نرم و مدارا گرانه پاره از روحانیان مسیحی رو خیلی می پسندید، فروتنی اونها رو خیلی خیلی می پسندید و حرمت می نهاد و یک همدلی بین او و مسیحیان بود. اگر در مثنوی دیده باشید لحن مولانا نسبت به یهودیان تنده، درشته، همچنین گبران، ولی نسبت به مسیحی ها لحن نرمی داره، خیلی دوستانه است. یک انتقاد خیلی کوچک داره، اونم در اونجایی که میگه که بله خب اینها اعتقاد دارن به بردار رفتن عیسی مسیحی، که این انتقاد درستی نیست. جهل ترسابی امان انگیخته زن خداوندی که شد آویخته، چون دل اون شاه زیشان خون بود اسمت و انت هم چون بود. این جهل و ترسایانه که از خداوندی امن می طلبند، خود اون خداوند امنیت نداشت و او رو گرفتن و به دار آویختن. جهل ترسایی امان انگیخته زن خداوندی که شد آویخته، این تعبیر رو داره که خب موافق است با اعتقادات اسلام، ولی با مسیحیان چندان بر سر بی‌مهری نیست. حتی برخلاف ظاهر بعضی از احکام اسلامی یا روایات اسلامی، چون در روایات اسلامی هست که شراب در همه ادیان ممنوع، ولی خب شما به ظاهر ادیان دیگه که نگاه میکنید اینطوری نیست. در مسیحیت گفته میشود که خود عیسی هم شراب نوشید، شراب تحریم نشده. در یهودیت همینطوره، مولوی هم اینن همین رو میگه. داستانی که در دفترششون نقل میکنه از یکی از مسیحیان قبل از اسلام، میگه شراب مینوشید، هیچ عیبی هم بر اون نمیکنه، میگه دوران عیسی بود که شراب هم حلال بود و لذا کار خلافی نمیکرد. علایال هم آگاهی داشت نسبت به موازین مذهبی مسیحیت و هم با خود مسیحیان بر سر مهر بود و هم پاره از اخلاقها و رفتارهای روحانیان مسیحی رو میپسندید و از اونها چیزهای آموخته بود. و من جمله این مطلب راجع به ماهی بودن عیسی، ولی مطلب البته بیش از این، مولانا به ماهی که نگاه میکرد یه چیزهای دیده بود در ماهی که به نظر او خیلی جالب بود. یکی این که ماهیان نمیخوابن، یا اگرم بخوابن چشاشون بازه هنگام خواب، یعنی ظاهرن هنوز نخوابیدن و بیدارن، رغم این که ممکنه در خواب باشه. و این نخوابیدن ماهی ها خیلی حکایتی بود برای مولانا، در واقع یکی از مهمترین نمونه های قلب عارف بود. توجه میکنی چون قلب عارف همیشه بیداره، حتی وقتی که عارف خوابه. در روایات از پیامبرم داریم دیگه، فرمودن چی؟ تنام عینی و قلبی یقظان، چشمای من میخوابه اما دلم بیداره، دلم نمیخوابه. خب شما چه مثال مجسم زیبایی در طبیعت برای این حالت عارف پیدا میکنید غیر ماهی. ماهی که ظاهراً بیداره یا ظاهراً خوابه اما واقعاً بیداره، یا ظاهراً خوابه و بیداره و ظاهراً خوابه. میبینید این حالت برای مولوی حالت فوق‌العاده‌ای بود. خب عارف که بیداره همیشه، معنای بیداریش این نیست که بیداره یعنی خوابش نمیره، بالاخره میخوابیدن این بزرگان. بیداره یعنی نمیذاره شیطان به اون نزدیک بشه، چون خب تن عارف و قسمت عارف مال وقتی که شیطان فرصتی پیدا کنه و به او حمله کنه. و بیداریش یعنی مثل یک کسی که در برج نگهبانی نشسته و حواسش جمعه و مشغول پاسبانی از این سرزمین وجود خیشتنه. بیدار به این معنا مولانا همین رو میگه، میگه آدمایی که میخوابن احتیاج به پاسبان دارن که اموالشون رو دزد نبره، ولی کسی که بیداره یه خودش مانع آمدن دزد میشه، خودش اجازه نمیدهد که اموالش به دزدی بره. گفت که پاسبان بر خوابناکان برخیزید، ماهیان را پاسبان حاجت نبود. پاسبان به کیا اضافه میشه؟ نزد کیا میره؟ چه کسانی به پاسبان حاجت دارن؟ خوابناکان، خوابزدگان، خفتگان، اونا هستن که خودشون میخوابن و پاسبان باید بیدار باشه، تو خودشون بیدار نیست. اما کسی که خودش بیداره دیگه به یک پاسبان بیدار حاجت نداره. میگه مثل ماهی میمونه، ماهی ها پاسبان لازم ندارن چون بیدارن، مراقب و محافظ نمیخوان، خفتگان مراقب و محافظ میخوان. این اولین نشانه، اولین استفاده از نماد ماهی که در آب برای عارفان، برای پیامبران و بیدار دلان. استفاده دیگری که از این نماد میکنه این است که ماهی هیچی نداره، حتی مثل پرنده ها لانه هم نداره. باز به پرنده ها شما نگاه کنید، یه چیز، یه تعلقی، یه خونه کوچیکی، یه لونه کوچیکی دارن دیگه، ماهی اونم نداره، هیچی نداره. و این بهترین اشاره است به یه عارفی که هیچ دلبستگی نداره، به هر چه رنگ تعلق پذیره آزاد. اینه دیگه، میگه ماهیان را نقد شد از این آب، نان و آب و جامه و دارو و خواب. میگه آب همه چیز ماهی ها، ماهی ها جز آب به هیچ دیگه احتیاج دارن. نونشون آبه، آبشون آبه، داروشون آبه، لباسشون آبه، بستر خفتنشون آبه، همه چیزشون آبه. یک چیز دیگری غیر آب نیست که اینا به او احتیاج داشته باشن و کم داشته باشن. وقتی آب رو دارن همه چیز دارن. ماهیان را نقد شد از این آب، چی؟ نان، آب، جامه و دارو و خواب. هم خوابشون توی آبه، هم دواشون توی آبه، هم نونشون توی آبه، هم آبشون توی آبه، همه چیزشون توی آبه. میدونید اولا نماد عدم دلبستگی مطلق، بی‌تعلقی. و این آب حالا چی میشه؟ آب میشه همون خدا دیگه. یعنی به عارف خدا رو که بدی همه چی رو داری، ازش خدا رو که بگیری همه چی رو گیری، چیز دیگری اینجا باقی نمیشه. ازا بهترین نشانه و مثال برای یک مرد اقراری، برای کسی که ترک تعلقات به معنای واقعی گفته، همت بلندی داشته، به تعبیر کلیم کاشانی یا طبع بلندی که چی؟ خب طبعی به هم رسان که بسازی به عالمی، یا همتی که از سر عالم توان بلند. در کیش ما در جردنها تمام نیست، در بند نام ما اگر از نشان گذاشت. برای کسی که این همت بلند رو داشته بهتر نشانه همین جناب ماهیه. آخرش هم توی همون آب میمیره، یعنی دیگه مولانا اینو نگفته، تا خوابش اومده، مرگ رو نگفته. اونم میشه اضافه کرد، همه چیزش در آبه، نونش تو آبه، آبش توی آبه، خوابش توی آبه، مرگش هم توی آبه. از اول تا انتها ابدیتش در اونجاست، آغازش اونجاست، انجامش اونجاست. و انا لله و انا الیه، از اوه و به او برمیگرده. اینطور نیست؟ انا لله و انا الیه راجعون، از آب برمیاد، در آب هم میخسبه و فرو میره و پایان کارش اونجاست. روزی ز آغوش دریا برآمد، شبی هم در آغوش دریا بمیرد. تو دریای من بودی آغوش وا کن که میخواهد این خوی شیلا بمیرد. خدا رحمت کنه مرحوم مهدی حمیدی رو که حالا شعرش به زبان من آمد، مناسب این حاله. چه روزی در آغوش دریا برآمد، شبی هم در آغوش دریا بمیرد. و این یکی از بهترین باز بیان هاست برای انا لله و انا الیه راجعون. از همون جا که اومدیم به همون جا برمیگردیم. النهایات یر رجوع الی البدایات، همون نکته‌ای که فیلسوفان میگفتن، نهایت برگشت به بدایت است، انجام بازگشت به آغاز است. یعنی این دایره تمام میشود، این سیکل به پایان میرسد و شما یک دور میزنید و به جای اولتون برمیگردید. و این در مورد ماهی ها دقیقا اینطوره. خب در قرآن البته قصه خاک گفته شده، منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى، از او برآمدید، برآوردینتون و دوباره در او هم شما رو فرو میبرید. اما در مورد مولانا با اون نگاه عارفانه و اون معنای ویژه‌ای که از آب او میگیره و به تبع او اون معنای ویژه‌ای که به ماهی میده، میبینید که چه منظومه زیبایی و منسجمی از معارف در اینجا داده میشود و ماهی چگونه میتواند مجسم کننده تمام این معانی لطیف باشه. این ماهی ها خب شناورند در این دریا. بعد ماهی بزرگ داریم، ماهی کوچک داریم، نهنگان درگاه دریای خدا داریم، سرهنگان درگاه خداوند داریم، ماهیان کوچکتر هم داریم. و این نهنگان همون اولیاء خداوند، یعنی اونایی که حظ بیشتری، بهره بیشتری دارند از ماهی بودن و این دریا جای بیشتری رو به اونها میدهد و برای اونها مستقر راحت تری و آشکارتر است که بدون این دریا اونها زندگی براشون ناممکن خواهد بود. و به این طریق چنان که گفتم این منظومه از معارف و نمادها و سمبولها به نیکی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. بعد میماند خود آب، یعنی تازه این وسط‌حال ماهیان است که در آب است. آب که وقتی که جمع میشه بدل به دریا میشه، بدل به اقیانوس میشه، اونم حکایت ویژه خودش رو داره. حقیقتش این عالم یا این عرش خداوند که روی آب نهاده شده، این عالم در رسم یک دریا، دریایی که پر از آب، دریایی که موج میزنه، دریایی که پر از اسرار، دریایی که کشتی‌ها بر روی او روانند، دریایی که گاهی کشتی‌ها رو در هم می‌شکنه و در خودش غرق می‌کنه و به جان مسافرین کشتی‌ها پاک بی‌اعتنا، دریایی که از او باران برمی‌خیزه، ابر برمی‌خیزه و به تعبیر مولانا به نزدیکان گوهر می‌ده، به دوران مطر می‌ده. یعنی شما اگه نزدیک دریایی گوهر نصیبتون شده با غواصی، اگرم دورید ابر برمی‌خیزه، باد ابرها رو به سرزمین‌های دور می‌بره، در اونجاها باران میاد. این تعبیران تمام در مثنوی هست. پشت ما گرمسته بوده ی آفتاب، در اونجا بیان می‌کنه که این آفتاب چگونه به کمک دریا میاد و ابر تولید میشه و سرزمین‌های دور از دریا سیراب میشن. معناش اینه که یه عده‌ای کنار دریا نشستن و بهره‌های عظیم از دریا می‌برن. ماهی هم بعضی توی آب هم بوتور هم بعضی بیرون آب هم، اما کنار دریا در ساحل هم هنوز دسترسی نزدیکی به آب دارن. بعضی دور هم، ولی این دریا حتی اون دوران رو هم به نزدیک نمیزنه. ابر میشه، بخار میشه، آسمان میره، به هزار هیله خودش رو به اون جاهای دور میرسونه و باران رو بالاخره بر سر اونها هم میباره. ببینید مفهوم رحمت الهی رو از طریق آب و دریا اینطوری مجسم میکنه که بعضیا قوتور در رحمت خداوندن، مثل همون ماهی ها که همه چیزشون اونه. بعضیا ولو قوتورن اما بی نصیب نیستن. بعضی ها هم البته علی ظاهر بنا به تعبیر مولانا دیگه بی نصیبان عقبی هست، قوم دیگر ناپذیرا، ترش و خام، ناپسان و سرمدی، تمل کران. یه بگم که ظاهرا هیچگاه این آب به اونها نمی برسه و از این رحمت برای همیشه محروم می مانند. حالا سر این که محروم می مانند هر چه هست که حکمت الهی، ولی چنین انقساماتی در عالم هست. حالا خود این مولانا این وسط خودش رو چی میدید؟ یعنی نقش خودش رو چگونه تصویر میکرد؟ و خب اولا تعبیر خودش در غزلهای شمس این است که بجوشید بجوشید که ما بحر شعار، به جز عشق به جز مهر دگر کار ندارد. بر این خاک بر این خاک بر این مزرعه پاک، به جز عشق به جز مهر دگر تخم نکار. شما مغز نگشتید از آن باده نخوردید، ندانید ندانید که ما در چه شکار. خب خودش میگفت ما بحر شعاریم، یعنی اوصاف دریا رو داریم و اوصاف دریا خیلی زیاده دیده. یکیش البته بیکرانگی، یکیش بخشندگی به نزدیکان گوهر و به دوران مطر، یکیش که اینجا مراد مولاناست تموج، موج زدنه. این موج زدن هم خودش فی نفسه امر، یعنی موضوعیت داره و امر قابل تأمل، هم به خاطر پیامدها و نتایج. وقتی که دریا موج میزنه هم کف بر لب میاره، هم گوهر بیرون میریزه و اینا پیامدهاشه. چون بقرد به قرش کم کف شد، سر احباب تو به ان اغرف شد. یکی کف بر لب آوردن دریا را به تعبیر مولانا، و این قرشی که دریا میکنه برای شناسوندن خودشه. تعبیر مولانا این است، میگه خداوند که میگفتش که من کنز مخفی بودم، میخواستم شناخته بشم، مردم را آفریدم که شناخته بشم. روایت مشهوری بود، کن تو کن در مخفی یا به احباب تو ان اغرف و خلق تو خلق لکه ی اغرف. مولانا میگوید که قریدن دریا، کف بر لب آوردنش همان پروسه و همان روند شناسایی و معرفت آموزی. میخواد خودش رو معرفی کنه، بشناسونه، توجه ها رو به خود جلب کنه از طریق قریدن. در واقع بیان مولوی در اینجا این است که خلقت یه بانگ خداوند، یه قرش بود از اون دریای ایزدی، یه صدایی، یه موجی از اونجا برخاست. این موج همراهی با یک رعد بود، با یک صدای بلند بود، و این صدای بلند همین صدایی که در عالم افتاده، که صدای خداونده و خلقت اوست. همه عالم صدای نغمه اوست، که شنید این چنین صدای گران. یه صدای دریا قرش که میکنه، قرشیست برای معرفی خیشتن. دومی که از دل او البته گوهر بیرون میاد، نعمت بیرون میاد و دیگران رو کامیاب میکنه و دولتمند میکنه. سوم تموج، عبارت از اون تلاطمی که در روح یک عارف هست، اون بخش آرزودنی که مولانا ذکر میکنه بیشتر ناظر به این معنا. معانی دیگر هم در جوف او هست، اما بیشتر ناظر به این معنا. این تقلب قلب و تحول حال و این رفتن از یک نهایت به یک نهایت دیگری، این بیکرانگی روح، این تلاطم ها، این که در مثنوی میگه که موجهای تند دریاهای روح هست صد چندان که اون طوفان روح. این امواجی که در دریای روح سر می‌خیزه صد برابر، صدها برابر بزرگتر است از چی؟ از طوفان نوح. کشتی شکن است، مرد افکن است، ویرانگر است و هر چه بگویید پر نیروست، پر انرژی است. و این نیروی تخریبی او فوق تصور است. این حرف رو مولوی میزنه برای اینکه در واقع به ما بگه که خودش این تجربه رو داشته، یعنی یک چنین انرژی روحی عظیمی در او آزاد شد، انرژی روحی عظیمی که اگر این حصارهای وجود او قوی و ستبر نبود هزار بار او رو فروش کرده بود و از بین برده بود، یا دیوانه شده بود، یا مرده بود، یا مبتلا به بلایای دیگر. ولی اینکه استوار مانده بود و علی‌رغم همه این فشارهای درونی و تلاطم‌ها، حکایت از نهایت عظمت ظرفیتی می‌کنه که در روح این مرد بزرگ بود. ما بحر شعاریم، حتی کوچکی نیست، هر کسی نمی‌تونه بزنه. بجوشید، بجوشید، شما هم بجوشید، شما هم موج بزنید، ما هممون بحر شعاریم. خب در همه ما تمدرجهایی به درجات وجود داره، موجهای کوچکی برمیخیزه، انسان بالاخره آدمیست دیگه، تحولاتی داره، تغییراتی داره. ولی بعضیا به هر حال تمدرجشون که بعضی هم به اندازه ظرفیتشون این امواج دامنه هاش کوه پیکره، بسیار بلنده. و بحر شعار بودن در معنای واقعی همینه. در واقع مولوی احوال خودش رو که داره بیان میکنیم است که قبل از این من یک حوض کوچکی بودم، یک جوی آرامی بودم که با آرامی حرکت میکردم، سجاده نشین با وقاری بودم به تعبیر خودش، ولی شمس من رو بدل به یه دریا کرد، به یه دریای جوشان، به یک دریای مواج، به یه دریایی که این تمبوج هیچگاه از اون گرفته نمیشه. یعنی این رو من عرض میکنم تا دوستان بدانند که سکینه عرفا در همون تمبوجی است که در روح اونها. این طوری نیست که به یک رکودی رسیده باشند و این رکود بهره اونها از سلوک عارفانه و تجربه عرفانشون باشه، این طوری نیست. سر رکود مرگه، منتها این ظرفیت اونقدر وسیعه که این امواج هضم می شوند، حل می شوند و دیواره های وجود رو نمی شکنند و حتی به بیرون نمی ریزند، حتی آرامش های بیرونی رو هم در هم نمی شکنند و از میان نمی برند. خیلی این چیز مهمی است و همین سبب تمبوج رو و تلاطم رو شما از اونها نباید رفع شده و برطرف شده بیانگاری. حالا مولوی به کنار، فکر کنید پیامبران، پیامبر اسلام، شما هیچ وقت فکر نکنید که یه بزرگواری مثل ایشان مثلا فکر نمی کرد، دچار تردید نمی شد، بالا و پایین نمی رفت، هر روز شود که تحول فکری و روحی پیدا نمی کرد. یه موجود ساکت راکدی مثل یه برکه بود، از اول تا آخر عمرش همونطوری بود. اصلا اینطوری نیست. ممکنه بعضی از این احوال رو با من و شما در میان نگذاشته باشه و با بعضی از اصحاب سر و محارمش در میان گذاشته باشه، ولی این دلیل این نیستش که چنان چیزی وجود نداشته، چنان خبری نبوده. اصلا اینطوری نیست. یه نمونش رو قرآن برای ما ذکر کرده در مورد حضرت ابراهیم که اونم همینه دیگه معناش، که گفت این ستاره خدای منه، بعد گفت این ماه خدای منه، بعد گفت این خورشید خدای منه، گفت هیچ کدوم اینا نیستن و خدای اصلی من کسی دیگری. یا به خدا گفت که مرده ها رو چجوری زنده میکنی، به من نشون بده. ببینید اینا در واقع هم آماده شدن روح بود برای دریافت یک تجربه های خیلی بزرگ و فربه، و هم این تمبوجی بود که همواره با این وجود همراه بود، تا آخر عمر او رو همراهی میکرد. خود معراج رفتن پیامبر اسلام یک معنای دیگر از همین است، یعنی یه موج بلندی است که در دریای روح برمیشه، یه گوهرهای تازه آشکار میشه، مثل یه خواب خیلی خوبی است که شخص میبینه که پر از حقایق و یه پرده هایی کنار میره، یک انکشافات تازه صورت میگیره. همین این هست دیگه، اینا امواج رو گاهی هم آدم لوه میکنه، یعنی میاد پایین، توجه میکنه و حس میکنه که تاریکه، حس میکنه که در تنگنای قرار داره. همه اینا برای همه این بزرگان وجود داره. شما با این چشمت قرآن رو هم میتونید بخونید که یه وقتا مال احوال پایین پیامبر رحمه الله احوال بالای پیامبر دید. حالا از قرآن میگذاریم، همین مثنوی رو، همین حافظ رو، همه اینا رو شما میتونید بخونید و همین تجربه رو در آنها کشف کنید و به چشم ببینید که یه وقتا مولانا مولانا نیست، مولانا هست ولی منظور آمده توی پایین ترین مدارج مولانا بودن. یه وقتا هم در اوج، بسیار اوج، و هم کلامشون نشون میده هم پاره از اوقات مدعای خودش. دیدید گاهی وسط داستانها دیگه اصلا حالی گفتن دیگه ندارم، میرم ترم ادامه بدم، دیگه چیزی نمیاد. توجه میکنیم گفته این سخن ناقص بماند و بیقرار، دل ندارم بی دلم معذور دار، می شمارم برگهای باغ را، می شمارم بانگ کبک و زاغ را. یعنی مثل که کارهای بیهوده دارم میکنم و حرف حسابی نمیزنم و ختم میکنه. یا حتی دفتر اول که تمام شد و دو سال طول کشید تا دفتر دوم، خب مورخین نوشتن که بله چون همسر حسام الدین وفات کرد و حسام الدین احوال خوشی نداشت، دو سال این مثنوی به تعویق افتاد، که به نظر من توجیه خیلی درستی نیست. ممکنه مقارنه با اینم شده باشه ولی این نمیتواند علت اصلی توقف سروده شدن مثنوی باشه. خود مولانا دیدید دیگه در پایان دفتر اول میگه چی؟ میگه سخت خاکامیز می آید سخن، آب پیره شد سر چه بند کن، تا خدایش باز ساز و خوش کند، اون که پیره کرد هم سازش کند، صبر آرد آرزو را نی شتاب، صبر کن والله اعلم بالصواب. میگه احساس میکنم آب این چاه خوش شده به دیگه، آب نمیجوشه از این چاه، خاکامیز می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن. منتها حسن تدبیری که نشان میده اینه، میگه خودم را نباید زخم بزنم، به زور نمیشه، این آب میجوشید با یک اراده ای، الان هم اون اراده دیگه نیست و لذا این چاه خشک شده، می نشینم تا دوباره این چاه جوشش رو آغاز کنم. وقت بعد از دو سال این جوشش دوباره آغاز می شه. بعد از دو سال، یعنی این مدتی بود که مولانا صبوری می برزید، به هیچ وجه هم عجله نمی کرد، شتاب نمی کرد و خودش رو هم تحت فشار بیهوده قرار نمی داد، تا اینکه همون جوشش طبیعی نخستین دوباره آغاز بشه و دوباره این چاه واجد آب واقعی بشه و فواره بزنه و جوشش بکنه، که بعد دیگه چون به معراج حقایق رفته بود، بی‌بهارش کن جهانش گفته بود، چون به دریا سوی ساحل بازگرد، چنگ شعر مثنوی بازساز گشت. و در اونجاست که مولوی میگوید که حالا دوباره فضا آماده شده و جوشش درونی من آغاز شده و به سرودن شعر تا پایان عمرش برداشت. یعنی میبینید اینا همون تلاطم ها و تمخج هاست دیگه، یه وقتی موج میزد و بیرون میرید، یه وقتی میبینید در مثنوی مولانا میگه که لب ببندم هر دمی از انسان سخن، یه حرفایی دارم که هزار گونه جهد میکنم که نگم، دهنم رو ببندم، لب ببندم هر دمی از انسان سخن، توبه آرم من هزاران بار من، که این سخن را بعد از این مدفون کنم، اون کشنده می کشد من چون کنم، این همه جهد می کنم که نگویم، اما یک کسی گویی منو هل می ده، نمی گذاره که من نگم، می کشه، چون که خاموش می کنم من از رشد، او به صد نو هم به گفتن می کشد، من خاموش می کنم خاموشی می گذینم، به صد حیله، به هزار شیوه منو دوباره به چی میکشه؟ به گفتن میکشه، چون که خاموش میکنم من از رشد، او به صد نوع هم به گفتن میکشم. یا در جای دیگری میگوید که پوست من میخواد بشکافه، چون که من از روی یا از خال خوبش دم زنم، پوست میخواهد که بشکافت تنم. یه وقت هست میخواهم حرف بزنم، اصلا یه زبان کافی نیست، هزار زبان، تمام این پوست من بر چاک چاک بشه، هر کجای زبانی در بیاد، این همه حرف دارم. در دفتر پنجم اونجا یه قصه ایاز هست، اونجا میگوید که من سر هر ماه سه روز سنم بیگمان باید که دیوانه شدم. این که امروز اول سه روز هست، روز پیروز هست، نی بیروز هست. قصه محمود و اوصاف ایاز، چرا شدم دیوانه رفت بکنم بسار. در اونجاست که میگوید که یک زبان خواهم به پهنای فلک، تا بگویم شرح اون رشک ملک. و زبان یابم چنین نصد چنین، تنگ آید در فقان اون هنی. این قدر هم گر نگویم ای سند، از ضعیفی شیشه دل بشکن. شیشه دل را چنازک دیده ام، بهر تسکین بس قبا بدیده. توجه، یک زبان خواهم به پهنای فلک. این مال اون جاهاییست که حس میکرد انقدر حرف داره برای زدن که زبان خودش به تنهایی کفایت نمیکنه. تمام پوست زبانش بشکافه و دهان بشه و زربان بشه کفایت نمیکنه. فشاری که اون تقاضاگر داره و او رو میفشارد برای گفتن پایان ناپذیر است. یه دهان به پهنای فلک هم به او بدن کافی نیست. اما یه جای دیگر میگفت که خاکامیز میآید از کفایت. آب تیره شد سر چه بند کنه، تا خدایش باز صاف و خوش کنه. اون که تیره کرد هم صاف خوش کنه. صبر آرد آرزو را نیشتاب، صبر کن و الله و علم سواب. از اینجاها شما متوجه این تحول احوال میشید و میبینید که شخص از کجا به کجا عبور کرده، از چه بلندی به چه پستی میرده، از چه پستی به چه بلندی میرود. در اشعار حافظ البته شما این چیزا رو به این وضوح نمیبینید. اون بزرگوار این طوری احوال خودش رو با خوانندگان خودش، شنوندگان خودش در میان ننهادن. به هر حال من سفرم از آب و دریا و ماهی اینا شروع شده، به اینجا رسیدیم که این بزرگوار که بحر شعار بود و دریا صفت بود، یکی از آثار دریا صفتی او همین پخش کردن گوهر بود میان نزدیکان و باریدن باران در میان دوران. ما اگه خودمون از نزدیکان او هم حساب نکنیم و گوهر از دست او خدیمن نستانیم، میتونیم بگیم جزو سرزمین های دوری هستیم که باران اون دریا بر ما میبارد و باریده. دوم هم این که این دریای که موج میزد و اهل تمروج بود، کسانی بیشتر از این دریا میتونن استفاده کنن، کسانی بهتر میتونن ادعا کنن که همنشین این دریا بودن که دوچار تمروجات و تلاطمات بشن. اگر کسی با مولانا بنشینه و پس از مدتی همنشینی همچنان واجد رکود روحی و رکود فکری باشه، نمیتوان گفت که همنشین این دریا بوده. توجه میکنیم مولانا خودش میگوید که کلیا خداوند، خودشون هر کدوم یه قیامت هم اصلا قیامت میکنه. کمترین تأثیرشون در همنشیناشون اینه که اونا رو گرم میکنن، توجه میکنن، محف میکنن به تعبیر مولانا. و کمترین اون که شود در درونشان صد قیامت نقد هست، کمترین اون که شود همسایه مست، همسایه شون، همنشینشون مست میشون، گرم میشون. خب گروه همه موجم، همه شورم، همه عشقم، همه نورم، همنشین مه و همسایه دریای طهورم. خب آدمی که همسایه دریای طهوره، همنشین دریای طهوره، از اون دریا صفتی یه مقداری هم باید گیرش اومده باشه. آدم ها در کنار به دریا دیگه چند تا حالت دارن دیگه. بعض تماشای دریا میکنه، خود این تماشای دریا هم که لذت داره. دریا بالاخره بیکرانه است، بزرگ که افق دید آدم رو وسیع میکنه، همین موجش خیلی زیباست. و گاهی هم اگه گوهری به بیرون پرتاب بشه بازم عشق خوبه، آدم میگیره. ولی این که دریا صفتی نیست، این تماشای دریا. اما با دریا نشستن یه روز، دو روز، ده روز تماشا کردن، بعدش چی؟ بالاخره اینجوری باید با این دریا وارد بازی شد، وارد معامله شد، وارد تعامل شد. و از این دریا صفتی و بحر شعاری به تعبیر مولانا باید حظی و نصیبی بود. اون همون تلاطم، همون جوششه که در حضور اون بزرگوار بود و قدرش میتواند به آدم سرایت بود. اگه سرایت کرد دیگه وقت شما میتونید بگید که دریا یک راهی به درون شما جسته. مولانا چه گفت؟ خم که از دریا در او راهی بود، پیش او جیهونها زاموزن. یه خم رو ببینید اما این کانال بده باشه به دریا. خدا حس کنه این آقای ابراهیم پاریزی رو، دکتر باستانی پاریزی، ابراهیم باستانی پاریزی، ایشون یه مثالی داره همچه که نوشتاراش میدن، میگه بعضی ها چا کنار دریا زدن. این چا کنار دریا زدن همیشه این چا آب داره دیگه، این چا نمیخوش. حالا تعبیر مولانا خمه، خمیست که راه به دریا داره، فرق نمی کنه. خم که از دریا در راهی بود، پیش او جیهونها زانون زنن. اون دیگه خم نیست، اون دریاست. اون دریاست، برای اینکه دریا به او راه داره. کنار دریا نشستن خاصیت ها رو داره دیگه. شما که کنار دریا نشستید تا یه چند روزی تماشا می کنید. خب این حظ اولیه. خیلی هم که استاره من تصدیق می کنم، بسیار عالی. اما از این مرحله بعد گذشت. گفت دست بوسش چون رسید از پادشاه، گر گزیند گروه سپا باشد گناه. شما که میتونین دست شاه و بوسی، اگه فقط به پابوسی اکتفا کنی گناه کردی، اشتباه کردی، خودتو محروم کردی. برو جلوتر، از پابوسی شروع میشه ولی به اونجا ختم نمیشه. دست بوسش چون رسید از پادشاه، گر گزیند گروه سپا باشد گناه. اولین قدمه، ولی در اولین قدم نباید ماند. قدم‌های بعدی رو میتوان برداشت، حالا که آغوش بازه، حالا که مسیر هست و راه مهیاست. چرا قدم در جاده نمیده؟ چون جلوتر نمیده. در مقام تماشا چی بودن؟ اولین مقام، ولی آخرین مقام حالا که نیست، از این بعد عبور بکنید و وارد بحش آری و دریاصفتی که همون جوشندگی باشه. این رو از اون بزرگوار میتوانید بیانید و اگر اون صفت حاصل شد میتوانید بگید که شما هم جز ماهی های هستید که توی دریا شنا میکنید. وقتی که این ماهی بالاترین صفتی است که آدم بعد از آشنایی با مولانا پیدا میکنه. مولوی یک پرورشگاه ماهی درست کرده، خلاصش اینه. ماهی های درشت، ماهی های کوچک، همه جور ماهی ها رو کباب هم نمی کنه، نمی کنه، اما ماهی ها رو سید می کنه. به شما صیادی هم یاد می کنه، منتها توصیه می کنه که شما سید نکنید، شما بیاید برید سید بشید. توجه می کنید، اون که ارزد سید را، عشقت به وصلی که او که گنجدن در دام کرد، تو مگر آهی و سید او شدید، دام بزداری به دام او ردید. عشق می گوید به بوشم پس سید بودن خوشتر از صیادی هست. در اینجا شما سید باید باشید، بذارید شکارتون بکنن. شکارگری شأن شکارچی های خیلی بزرگه. در مرتبه اول آدم باید شکار، همین شکار شدن هم خیلی قدر و منزلت بلند. این دستگاه ماهی پروری بزرگ، این به شما خلاصه مدا میدهد و بانگ میزند و نوید میدهد و مژده میدهد که یه روزی هم شما بالاخره جز ماهیان این دریا خواهید شد. از این آب رحمت خواهید خورد، از اون باران رحمت برخوردار خواهید شد، اون گوهرها و اون اسراری که در دل این دریا در چنگ شما هم خواهد افتاد و سایه اولیاء حق بر سر شما خواهد بود. السلام علیکم. نوبت شما. بله، در خدمت این دوستان. اگه فرمایشی دارم بفرمایید، ما استفاده کنیم، اگر نه که خداحافظی میکنیم. بله، بله بله، بفرمایید. یه چند دقیقه ما معذر دوستان، بفرمایید.
سالها پیش ما با منطقه لادی و علف زمان آشنا شدیم، ارادت قدیمی هم داشتیم. حقیقتش یک سری از نظرات شما رو در مورد قرآن جاهای خواندم، شنیدم، یک مقدار سوال از همینجا شده. دقیقا نظر شما ارباب قرآن چیه؟ چون الان بحثان مختلفی از دوست و غیر دوست شنیده میشه، ولی حقیقت اینجا آمدم با دوستان شما هستیم، دوستان دارن اجازات بیشتری دارم، ولی من نبودم آمدم ببینم دقیقا نظر خود شما چیه. چون حقیقت خود من یک وابستگی شدیدی به قرآن دارم. حرفایی که از شما نقل شده بود یک مقداری واسم خاطر رو متذکر کرد. اما دقیقا میخوام ببینم نظر شما چیه که از نقل قولها فاصله بکنم.
خوب و خیر، من چه چیزیشو نظر بدم؟ قرآن خیلی حرفا میشته.
یکی در مورد جایگاه قرآن، کلام قرآن. یادم یک جایی مثلا چنین مضمونی از شما شنیده بودم که مثلا اگر پیامبر جای دیگه مبعوث میشد، بعضی از تشبیهاتی که در قرآن هست باری دیگه ای میاد. یا چون پیامبر تاجر پیشه بود، بعد معامله با خدا یا اشترا یا بیر الهی مطرح شد. خب دقیقا همه مطلبه یا چیز دیگه ای بود؟
حالا اینا ساده ترین حرف هایست که من در رجوع به قرآن زدم. خیلی بالاتر از اینم گفتم، گفتان قوی تر گفت که اول گفته بود. اینا که به نظر من خیلی سخنان بدیهی است. جناب آقای عباسی، به حال شما پیامبران دیگر ببینید، خب زبون دیگری داشتن، مطالب دیگری گفتن و به لسان قوم صحبت کردن، به تعبیری که در قرآن هست به لسان قوم صحبت کردن هم یعنی در خور فهم اونها، یعنی در قالب مفاهیمی که برای اونا تطبیق‌پذیرتر، آشناترن، تو زندگیشون با اونا مشهورترن. خیلی به نظر من چیزای ساده است.
خیلی برای من بدیهی نیست که میگید. برای من
خب والله منظور من همین توضیحات من معنیش اینه که اینا باید بدیهی باشه دیگه. به نظر بدیهی میاد، چیز خلافی نیست و خیلی روشن به نظر میاد که وقتی یه عده‌ای مثلا در قرآن اگر مثال از هواپیما و اون الکتریسیته زده نشده، حالا ولی اینکه ما یعنی معتقدیم که خداوند که علم به همه اینا داشته، خب یه کار عبثی بود اگه این کار رو میکرد. چون آدم حرف که میزنه برای اینکه مخاطبش بفهمه، یه چیزایی بگه که اونا حالشون نشه، خب مقصود بر نمیاد.
یه معنای هر تصویر شدن زمانمند بودن قرآن، با اون جاوید بودن قرآن چطور
سازگار میشه؟ جاوید بودن که مثال ها که لازم نیست جاوید باشه. شما مثال رو میتونید از یه موقعیت خاصی بگیرید، اما روح کلام میتونه جاوید باشه. جاوید بله، ولی مثال ها که خب اینجوریه، خب من معلومه.
این مطلب برای خود من حقیقت که میگید بدیهی نیست. من فکر میکنم مثال هایم فرازمانیه، حتی حروف و کلمات فرازمانیه. خب حالا
دیدگاه های
خاص شما که گفتید بیشتر از اینا دارید در مورد
قرآن. خب بیشترش همینه که این حروف و کلمات فرازمانیه. بنده واقعا اینا رو اصلا درک نمی‌کنم. آقا حروف و کلمات که خدا نساخته، عربا ساختن. چه معنا داره که حروف و کلمات فرازمانیه؟ این زبان عربی قبل از اینکه قرآن بیاد بود، حروفش رو عربا درست کردن، کلماتش رو عربا درست کردن. مگه کلمات زبان عربی ساخته خداوند و پیغمبر خداست؟ این که به آب میگفتن ما، میگفتن مثلا تراب، اینا یعنی که فرازمانیه؟
من خود
زبان قرآن عربیه دیگه، حروفش عربیه دیگه.
حالا کمی بس یه خیلی دامنه
دار. خب حالا گفت گرد شدم مشغول اشکال و جواب، دشمگان را که توانم داد آب. بسیار خب، نه من خلاصه منظورم این بود. آره بالاتر از اینا هم هست. حالا شما، من توصیه میکنم به شنیده های اکتفا نکنید. در حضر راجب قرآن سخن خیلی زیاده. بنده همینطوریست که میفرمایید درک ساده که از قرآن وجود داره و یا مثلا درکی که حتی باره از دانشمندانی که بنده قبولشون دارم، مثل غزالی که میگوید این کلمات نزد خداوند بوده و چنان بوده، در لوح محفوظ بوده، بعدا نازل شده، به گمان من بدون اینکه ما مرتکب هیچ خلافی بشیم در امر نبوت یا امر دیانت، میتونیم این سخنان رو نپذیریم و به جاش سخنان بسیار پذیرفتنی تری بگذاریم که هم با روح نبوت سازگار باشه و هم با پیام جاودانی قرآن و هم با توضیحاتی که پیامبر خودشون راجع به قرآن دادن، پیشوایان دین راجع به قرآن دادن، هم با اونا هم سازگارتره. و در این حال همه اون چیزی که میخوان محفوظ میمانه، یعنی جاودانی بودن پیام این کتاب و هدایتگر بودنش و جمعی اون چیزی که جزء اوصافشه، بدون اینکه اون زوائد رو یا اون حواشی رو که در اطراف قرآن گفته میشه یا مثلا کلماتی نظیر این که شما میفرمایید که لزوماً ما اینها رو بخوایم تصدیق بکنیم، میتونیم بدون اینا دیدگاه دیگری داشته باشیم، اما شما به افواهیات هم اکتفا نکنید. من حرفا رو نوشتم، لازم نیست بفرمایید که اینجوری گفته ام یا به این مضمون. نه، من اینا رو نوشتم چون نوشتار من کتابای بنده نگاه کنید دیگه، از نقل و اینا بپرهیزید. همین کتاب بحث تجدید نبوی که شما جلد دومش هم میاد و هم به که عرض کردم جلد دومش قوی‌تر از جلد اولشه و من اونجا صریحا آرای خودم رو آوردم، چیزی رو پنهان نکردم و در حد مقدور احتجاجم کردم، دلیل آوردم، توضیح دادم، توضیح تاریخی، توضیح کلامی، زبانی، فلسفی، هر چیزی که عقلم می رسیده اونجاها گفتم برای که مسئله رو کاملا روشن کنم و به تعبیر شما جایگاه این کتاب رو معین کنم که این چگونه تکون پیدا کرده و الان اون چیزی که در دست ماست ما چگونه باید رو نگاه کنیم، چگونه باید از رو استفاده کنیم. من در واقع از وقتی که قبض و بسط رو نوشتم، گرچه رو اونجا مستقیما و به طور من الاحد به قرآن نپرداختم، ولی خب بدیهی بود که اون تز به قرآن هم اپلای میشد، تطبیق میشد. بعدا در بستم پس تجربه نبوی خب این رو بستش دادم و توضیحات بیشتری دادم و قصه وحی رو و نحوه تکفن پدیده به نام وحی رو اونجا توضیح دادم که خب بله داستان قرآن رو بهتر و مستقیم‌تر فرا گرفت. در باره او من حتی میتونم به شما نشون بدم که با مولوی من خیلی همراه هم در این قرآن شناسی، یعنی شما حتی یعنی یکی از بزرگان این فرهنگ رو من در کنار خودم دارم، میتونم از آراء او هم بیاورم که به شما توضیح بدم که اون بزرگ جوانم چگونه به قرآن نگاه میکرد و به وحی نگاه میکرد، به نبوت نگاه میکرد. اصلا من یه رشته سخنرانی دارم چاپ نشده تحت عنوان نبوت در مثنوی، اگه اونها رو هم یه وقتی فرصتی شده و شنیدید خواهید دید که به هر حال پاره از حرفایی که بنده زدن و میزنم اینا از اونجا هم اقتباس شده. آرای
شما خدشه در
بلا تدیان چند سطح داریم آقا، بنده اینا رو بازم توضیح داریم. ما دین معیشت اندیش داریم، دین معرفت اندیش داریم، دین تجربت اندیش داریم. آره آراء من در دین معیشت اندیش گاهی خدشه ایجاد می‌کنه، ولی باکی نیست. نه خیر، خودش جز به آرای معرفت اندیشانه هست و تازه خدشه ایجاد
بکنم که سال 72 من با آرایشون دیندار شدم، یعنی بدون تعارف
بخواهم
توی صحبت سطح حضور مولوی در مثنوی رو یک اشاره فرمودید که جاهای مختلف میشه سطح حضورش، البته یک اشاره سریعی هم به حال احوال پیامبر در قرآن چون سال قرآنی هم مطرح شد بگید کنم توی مصاحبه از حامل ابو زید دیدم که تو حال و مقام پیامبر فرمودید اشاره میکنی بین روایت و روایتگری قرآن که حال و مقام بتونه مؤثر باشه. بعد در مثنوی چون خود به اصطلاح کسی که مثنوی رو گفته راوی هست و دارای حال و مقام هست، با اونجا چه روشش یک کار تنظیم کرده سطح حضور پیامبر در قرآن، چون راوی کسی دیگه ای هست، چیز دیگه ای، جوری دیگه ای.
الان سوال شما در باب قرآن یا در باب
مثلا در مثلا که خیلی جالب بود حتی میتونه به نظر موضوع یک پایان‌نامه باشه، ولی در قرآن چون یک اشاره‌ای هم کردید که همین در قرآن هم میتونه راوی اونجا یک دانای کل و مطلق هست.
آره ببینید، حالا ابو زید البته آراء خاصی داره. ابو زید تا حد چون ابو زید خیلی خوشگمان به آراء عارفان نیست و شاید چندان مطلع هم نیستن، بسید بسید ابن عربی رو حالا اطلاعاتی داره و نکاتی هم در باب تفسیر عرفانیش نوشته. برحال همون مقام فراق عالمانه و فیلسوفانه برای اون مطلعه، خدایی که جدا از خلق خودشه خدایی که در پیامبرش میدمد و الهام میکند و فاصلش با پیامبر محدود و لذای راوی داریم، یک روایتگری داریم، یک گویندهی داریم، یک ناقلی داریم و این دوتا از هم جدایی دارن. اما یه قدم بعد این هستش که شما این فاصله را از میان بردارید و واقعا پیغمبر رو چنان منحل و منحل که در خداوند ببینید که در واقع در پروسه وحی این قصه همین طور که گویی یه نفر اینجا هست میزن، دو نفر نیستن، یکی به دیگری نمیده، همش یک واقعیت. البته ما از بیرون و تماشاگرانه ممکنه اینا رو تفکیک کنیم، تحلیل کنیم، یکی اون طرفی که این طرف یک گوینده داریم، یک شنونده داریم، یک واسطه داریم، اینا رو همه رو میتونیم بگیم. اما در یه نگاه خیلی دقیق تری واقعش به نظر من این حجاب، این فاصله هم برداشته میشه. وقتی برداشته شد ببینید، اصلا اینجوری بگم، حالا از خود مولانا این رو من نقل کنم، یه جایی مولوی نگاه این مرد شامل میگه چون که در قرآن حق و گریختی با روان انبیا آمیختی. توجه میکنه حق قرآن حالهای انبیا ماهیان بحر پاک کبریا، باز دوباره بحث ماهی و دریا بود. اصلا نگاه مولوی به قرآن اینه، میگه قرآنی که بخونه احوال انبیا رو بخونه. یه وقتی که یه نبیی مثلا عصبانیه، یه وقتی حالش خوشه، یه وقتی حالش بده، وقتی که اینو میگه شما فکر کنید بقیه انبیا رو میگه، خود پیامبر اسلام هم میگه. توجه فرمودید وقتی میگه چون که در قرآن حق بگریختی با روان انبیا آمیختی، هست قرآن حالهای انبیا ماهیان پاک بحر کبریا. قرآن احوال پیامبران، من جمله احوال خود پیامبر اسلام که این قرآن باله بود، یعنی از توی قرآن حالهای او رو درک میکنه که یه وقتی این طرف بود، یه وقتی اون طرف. مثلا مولوی قرآن برای این میخون، به نظر من بقیه چیزای قرآن براش زیاد مهم نبود، مثلا احکام فقهی نمیدونم، دلش میخواست ببینه که این دل پیغمبرا چی میگذشته، این چی بوده و من جمله پیامبر اسلام که اونجوری تو قرآن بیرون ریخته شده، نه اینکه احوال اونا رو یکی حکایت کرده برای او ببینه، نه اصلا خود این احوال که به طبیعت حال ظاهر شده، این درک او بوده. و منم همین رو میخوام بگم، قرآن حال پیامبر اسلامه، از احوال شخصی او. ببینید این تمدن اسلامی شخصیت پیامبر است که بزرگ شده، پیامبر اسلام که بزرگ شده که تمدن اسلام، احوالات درونی او رو وقتی که بیرون بریزید میشه قرآن. لحن که چیزی این نگاهی درست نیست مذهبی، چون ببینید کلام یه نفر آقا خود اون نفر دیگه، منتها اینا یه پشتوانه های تئوریکش میخواد. پشتوانه تئوریکش این هستش که در اون پروسه بحث این صاحب بحث و گیرنده بحث این دوتا چنان یکی میشن که در واقع این دوتا یک کلام، کلام یک نفر محسوب میشه و لذا حال یک نفر محسوب میشه. و بنابراین شما یه وقتا توی کلمات قرآن یه جور یک نواختی و سردی میبینید، یه وقت گرمی میبینید، یا فصاحت خیلی اعلا میبینید، فصاحت خیلی پایین میبینید. اینا حالهای انبیا و به طریق اولا و عمده احوال پیامبر اسلام هست، یه چنین چیزی. خب البته این سخن سخنیست که ممکنه به مذاق هر کسی خوش نیاد، این با هیچ چیز دیگه منافات نداره، ولی کمتر شنیده میشه، کمتر گفته میشه، برای اینکه خیلی ها این چنین سخنی رو لازم نداره، ازش استفاده هم نمی کنه. یه آدمی که خودش اهل احواله مثل مولانا، اون عرض میند احوال یک کسی دیگر، توجه میکنید، و بنابراین دنبال احوال پیامبر میگرده در قرآن. خب دیگه از این دنباله ها زیاد هست. خب با اجازه دوستان گرامی، خب قول عادی خوشبخت و ممنون و برای همه آرزوی شما را سعادت میکنم، ما را به دعای خیر ببرمایید، بباشید به خدا میکنم.